دوستان به محبت که تشریف آوردید، من اول اعتراض خودم رو اعلام میکنم به اینکه چرا به من 40 دقیقه وقت دادید. به آقای کشتانی که استاد من هستن و دبیر مجموعه هستن 20 دقیقه وقت دادید. من اجازه میخوام که این رو برعکس کنم. آره، من کمتر صحبت میکنم و بیشتر آقای کشتانی نشسته که صحبت عالیه بشه. همینطور توی پوستر من خودم خجالت کشیدم، اسم منو اول آوردید، اسم آقای کشتانی رو محبت دارید. آره. خیلی خوب خدمتتون عرض کنم که من اول داستان ترجمه این کتابو بگم که خودش بی ربط به موضوع کتاب نیست. خدمتتون عرض کنم که یک سایتی هست به نام کاوچ سرفینگ. این مثل فیسبوک هست، یه سایت جهانی هست، منتها برای مهمان نوازی طراحی شده. برای اینکه به اصطلاح خدمتتون عرض کنم که شما بتونید مهمان داشته باشید از توریست هایی که به شهرتون سفر میکنن، چه خارجی چه ایرانی، یا خودتون میزبان پیدا بکنید جایی که سفر میکنید، یا اینکه دور همی ترتیب بدید. هیچ پولی تو این وبسایت رد و بدل نمیشه، کاملا به اصطلاح مهمان نوازانه هست همه روابط. من تو این وبسایت فعال بودم به مدت شاید مثلا حالا اون موقع که اون اتفاق افتاد شاید مثلا 5-6 سال مثلا بود. یکی از دستگاه‌های امنیتی کشور حساس شد روی این وبسایت و به اصطلاح فعالین رو احضار می‌کرد در شهرستان‌ها اول که تو این وبسایت فعالیت نکنید، خارجی میزبانی نکنید اینها، و اونا هم میگفتن چشم و به اصطلاح اطاعت میکردم. من به اصطلاح نافرمانی مدنی کردم. من زیر بار این حرف نرفتم، گفتم که مهمان نوازی غیرقانونی نیست، کار شما غیرقانونی هست، و به اصطلاح من ادامه میدم و همچنان مهمان نوازی میکنم. از مهمان نوازی من در حد جای خواب بود، فکر نکنیم مثلا کار خاصی میکردم، و همین کارو کردم و 6 ماه بعدش اومدن منو بازداشت کردن و یه 2 هفته انفرادی بودم و بازجویی می‌شدم، و این مال سال 95 هست. و بعد یک سال بعدش دادگاه داشتم با آقای صلواتی، منو متهم کرده بودن به تبلیغ علیه نظام، یعنی همون جوابایی که میدادم و مثلا مقاومت که کرده بودم و نامه سرگشاده نوشته بودم و مصاحبه کرده بودم با یه خبرنگار خارجی راجع به همین قضیه که فشار هست و اینها. اینا شد مجموعاً اتهام تبلیغ علیه نظام، و آقای صلواتی هم یک سال به من حکم داد، و این حکم حالا بعد که رفت توی دادگاه، 2 سال بعدش دادگاه تجدید نظر تشکیل شد بدون حضور متهم، خودشون میتونستن مثلا ببینن که مثلا قضیه درست بوده یا نه، و تایید شد اون حکم، و من اواخر مهر ماه 98 رفتم زندان اوین. و اونجا خدمتتون عرض کنم اولین کاری که کردم رفتم کتابخونه‌ش رو بررسی کردم که حالا من قراره یک سال اینجا بمونم، مهمترین کاری که بخوام بکنم کتاب خوندن. دیدم که برای من در حد یک سال کتاب خوندنی داره خوشبختانه، و اکثرا هم کتابای خوندنی خوبش کتابایی هستش که زندانیای سابق اونجا در حقیقت وقتی که دورشون تمام میشه اونجا میبخشن به، یعنی کتابایی نبود که بدونم زندان خریده گوشت کتابخونه، کتابای اهدای خود زندانیا بود، کتابای خوبش. و از جمله کتابایی که توی کتابخونه بود کتاب زندگی نامه خودنوشت مارتین لوتر کینگ بود که اصلش بود اونجا. زمینی که بگم حالا ربطی هم به حضور زندانی های خارجی نداره، زندانی های خب ایرانی باسواد اهل مطالعه داریم که ممکنه به زبانهای غیر ایرانی هم مطالعه بکنن، ولی اندازگاه 8 اوین محل نگهداری زندانی های غیر ایرانی هم هست، یعنی از حدود 30 تا ملیت مختلف زندانی بود اونجا، و حالا یه قفسه حداقل کتاب های انگلیسی بود اونجا یا زبان های دیگه. خدمتتون عرض کنم خب من خیلی خوشحال شدم که همچین کتابی هست، و با اون کاری هم که کرده بودم خیلی چیز داشت و فضا هم همونجا بود و آره با هم دیگه بسیار همخوانی داشت، و یه تماسی با آقای شیخ رضایی مدیر کرگدن گرفتم و ازشون خواستم که فقط چک کنن که این کتاب ترجمه نشده باشه قبلا، و تا وقتی که دفعه بعد بهشون زنگ بزنم و بپرسم که نتیجه چی چک چی بوده، خودم کتاب خوندم اول کامل، مثلا یه هفته طول کشید کتاب رو خوندم، کتاب حجیمی هم هست بودم 400 خورده ای صفحه باشه، و بعد یه هفته بعد که زنگ زدم ایشون تحقیق کرده بود و این کتاب چاپ نشده بود، به فارسی. و بعد من شروع کردم ترجمه و چون اونجا هیچ کار دیگه‌ای نداشتم غیر از همین و البته مطالعه کتاب که دیگه اون وقتی خسته می‌شدم از کار ترجمه کتاب مطالعه می‌کردم، 3 ماهه من اون کتابو ترجمه کردم. و بعدم اونجا اینطوری بود که هر هفته این دست نوشته‌هام رو پست می‌کردم برای یکی از شاگردام، ایشون محبت می‌کرد تایپ می‌کرد و بعد می‌فرستاد برای آقای کشانی. آقای کشانی رو من مدت‌ها قبل از اون اتفاق می‌شناختم، می‌دونستم که کتاب راجع به گاندی کار کردن، چندین کتاب راجع به گاندی و الان اخیراً 2 کتاب از خود گاندی رو ترجمه کردن و کتاب‌های دیگه راجع به عدم خشونت یا نافرمانی مدنی که معرفی کردید. و به همین دلیل من برای ایشون میفرستادم که به اصطلاح نگاه بکنن و به اصطلاح ویراستاری علمی بکنن، اگر پاورقی لازم اضافه بکنن، کاری لازم بکنن. و خب البته اونجا میدونستم که اون ترجمه نهایی نیست، چون من اونجا دسترسی به اینترنت نداشتم و لغتنامه 1000 اونجا در دسترس بود، 2 جلدیش که بد نیست لغت، ولی لغتنامه بهتر از اونم هست، فرهنگ بزرگ انگلیسی فارسی بزرگمهر ریاحی هست که من استفاده میکنم. متاسفانه زمانی که من اوین بودم رئیس زندان اجازه نمیداد که مثلا برای ما کتاب بفرستن یا پست کنن یا حتی خانواده بیاره بده یا کسی، این اجازه رو نمیداد و ما محدود بودیم به کتابهای داخل کتابخونه. و خدمتتون عرض کنم که آره من اینو میفرستادم و به این ترتیب دست آقای کشانی میرسید و حدود اسفند ماه بود که کرونا آمده بود و میخواستن زندانا رو خلوت کنن و 14 اسفند به ما، به من و خیلی های دیگه که حکمشون 1 سال یا کمتر اینها بود، مرخصی دادن که من خب اول فکر میگم مرخصیه دیگه و فکر میگم 1 ماه مثلا بیشتر نیست، اینطوری حکم مرخصی 1 ماهه. من شروع کردم سریع، البته اون تا اون موقع دیگه کشانی هم کامنتاشون کامل شده بود و آماده بود برای اینکه من حالا ویرایش نهایی رو انجام بدم، دور برگردم از ابتدا و اون چیزایی که می‌خواستم تو اینترنت چک کنم، چون اینترنت نداشتم تو زندان، اونها رو چک کنم به اصطلاح و لغتایی که می‌خواستم حالا توی مثلا بزرگمهر ریاحی هم نگاه کنم، اونها رو هم انجام بدم، کامنت‌ها رو هم اعمال کنم و دیگه تو همون 1 ماه کاملش کردم و دادم دست آقای شیخ رضایی. و خب در کرگدن اینجوری هستش که 1.5 سال طول میکشه کتاب چاپ بشه، دست کم 1.5 سال از زمانی که تحویل انتشارات میدی تا زمانی که چاپ میشه طول میکشه. و آماده بودم که دیگه برگردم زندان که دیگه خورد به عفو، یعنی گفتن که نمیخواد دیگه به خاطر کرونا اینا میخواستن زندان رو خلوت کنن و دیگه متصل شد به عفو، من بر نگشت. و سال 99 مهر ماه هم کتاب چاپ شد. این داستان به اصطلاح ترجمه کتاب بود و که چون بی ارتباط نبود به موضوع کتاب دوست داشتم که اینو بگم. ضمناً همونطور که معرفی کردید من دبیر مجموعه مطالعات تکامل هستم در انتشارات کرگدن و دوست داشتم این کتاب همرام بود، اون یکی همرام نبود که خودشو بیاره، ولی این حالا اتفاقی همرام بود. این مثلا اولین کتاب اون مجموعه است به نام چپ داروینی که باز چون ارتباط داشته مثلا مسئله اصطلاح تغییر و یا اون کاری که مثلا کاری که مارتین لوتر کینگ هم کرد، یه کاری هست که چپ ها میکنن دیگه، میخوان تغییر ایجاد بکنن، گفتم این رو هم معرفی کنم. مال پیتر سینگر هست.
یعنی چی
این کتاب؟ نه دیگه اون موضوع یه جلسه دیگر چرا کشنی. آره اون خیلی طولانی میشه. آره. خدمتتون عرض کنم، حالا شما دوست داشتید توضیح بدید، شما دوست داشتید برای توضیح الان نه موضوع توضیح خدمتتون عرض کنم که خب راجع به خود کتاب من توضیح بدم. ببینید مارتین لوتر کینگ، حالا اینم این اشتباه خیلی رایجم بگید، اسم این آدم، اسم کوچیکش مارتین لوتره، فامیلیش کینگه، خب ولی اکثرا توی فارسی مثلا میگیم لوتر کینگ، اینطوری است انگار که مثلا لوتر کینگ فامیلشه، مارتین مثلا اسمشه. نه، مارتین لوتر که اسم اون اصطلاح اصلاحگر پروتستان هست در قرن 16 یا 17، آره این رو به عنوان اسم هم پدرش برای خودش انتخاب کرده هم روی پسرش گذاشته. برای همین هم اگه دیده باشید مثلا میگن مارتین لوتر کینگ جونیور، به خاطر اینکه پدرش هم اسم خودش رو مارتین لوتر گذاشته بود، یه تغییر اسم داده بوده در زمانی که به اصطلاح رفته به اصطلاح آلمان و با محلهایی که مارتین لوتر بزرگ، مارتین لوتر اصلی زندگی میکرده، کلیساش و اینها، بعد از اون سفر زیارتی پدر مارتین لوتر کینگ جونیور، مارتین لوتر کینگ میشناسیم، هم کشیش بوده، خودش هم کشیش شده، برادرش هم کشیش بوده و اون اول زندگی نامش هم میگه به همین دلیله که منم کشیش شدم. و فکر نکنید مثلا من مثلا خیلی طبیعی بوده که منم کشیش بشم. آره، بعد از اون سفر زیارتی که به آلمان داشته و به اون به اصطلاح مکانهایی که به مارتین لوتر بزرگ مربوط می‌شده، پدر مارتین لوتر کینگ، اسم خودش رو تبدیل می‌کنه مارتین لوتر، اسم پسرش هم می‌ذاره مارتین لوتر. و بعد حالا اگه مثلا با این خانواده آشنا باشید، خود مارتین لوتر کینگ جونیور یعنی صاحب این زندگی نامه، اسم پسرش هم باز می‌ذاره مارتین لوتر. حالا مارتین لوتر سوم که زنده است، حالا می‌تونید حتی مثلا ببینید و گوگل کنید و که مثلا حالا مثلا میخواد کار پدرش رو ادامه بده و خیلی مثلا خلاص فعاله حالا. و سلام علیکم یار. خب مارتین لوتر کینگ هیچ وقت در زندگیش کتابی به نام زندگی نامه خود نوشت ننوشته. خب از این کتاب از کجا اومده؟ آره، یه استاد استنفوردی هست که خودش هم سیاه‌پوسته و تخصص استاد تاریخه و تخصصش هم در تاریخ دقیقاً نهضت‌های مثلا قرن بیستمی سیاهان امریکا هست. تخصصش دقیقاً همین مارتین لوتر کینگ و حالا و کسای دیگه‌ای هستش که در قرن بیستم نهضت‌های حقوق مدنی رو برای سیاهان پیش می‌بردن. این آقا خب چون استاد تاریخ استنفورد بوده، حالا ارتباط پیدا میکنه با خانواده مارتین لوتر کینگ، حالا همسرش به طور خاص کورتا، و از طرف خانواده کینگ مأموریت پیدا میکنه که کلا تمام نوشته های کینگ رو اینا رو مثلا پیدا کنه، طبقه بندی کنه، آرشیف کنه و یک مجموعه آثار کینگ مثلا چاپ کنه و به اصطلاح ارائه بده، که این کارو انجام میده. حالا مطمئن نیستم، احتمالاً تموم شده دیگه اون کار، ولی کار بزرگی بوده، مثلا 14 15 جلد میشده و در زمانی که این کتابو مینوشته شاید تموم نشده بوده. در زمان این کتاب که میشه سال مثلا 98 1998 یا 99 یا مثلا همه حدودا، خب اون کارو انجام می‌خواسته بده، ولی ضمناً خب اون کارو برای به اصطلاح متخصصین می‌خواسته انجام بده که خب هر کسی می‌خواد راجع به کینگ تحقیق بکنه یه منبع داشته باشه که بتونه به اون مراجعه کنه، ولی می‌خواسته همزمان یه کارهایی هم در بیاره از مثلا صحبت‌های کینگ که به درد عموم بخوره، عموم بتونن ازش استفاده بکنن. بنابراین چند تا پروژه تعریف می‌کنه، مثلا یک نمایشنامه‌ای بر اساس زندگی کینگ، مثلا حالا خودش یا کسی رو از مثلا یه نمایشنامه‌ای معروف میخواد که بیاد واسه هرچی کاری بکنه. اینا رو توی مقدمه‌ای که تو اون کتاب نوشته توضیح میده. و این کتاب رو هم خودش به اصطلاح ایدش و مال خودشه که بیام و بر اساس تمام نوشته‌های کینگ که راجع به خودش صحبت کرده توشون، اینا رو بزنه سر هم تو کتاب‌های مختلف و یک زندگی‌نامه خودنوشت خلق کنه در حقیقت. یعنی این کتاب هیچ جاش مطلبی توش نیست که کینگ نگفته، همه رو از آثار کینگ در آورده این آقا و زره سر هم دیگه و یک متن روایی روون اصطلاح ترتیب داده، ولی کینگ هیچ گاه در زندگیش زندگی نام خود نوشت ننوشته. و این کتاب در حقیقت حاصل هنر این استاد تاریخ استنفورد هست. این راجب ساختار کتاب. و خب البته خب چند تا کتابی که کینگ در طول زندگی خودش منتشر کرده کمک خیلی زیادی کرده. تو اون کتابا کینگ از اول شروع کرده، مثلا وقتی بچه بودم مثلا این مثلا اینجوری شد و اینجوری شد و اینها، برای همین ما یه چیز نسبتاً کاملی ده، ولی بازم کامل نیست چون خیلی اتفاقات خب کینگ راجب صحبت نکرده تو زندگیش. بنابراین همچنان جای یک زندگی نامه مارتین لوتر کینگ در فارسی خالیه. در زبان انگلیسی چندین زندگی نامه مارتین لوتر کینگ می‌دونیم که کسای دیگه نوشتن دیگه. این رو فقط خودش به اصطلاح گفته راجع به زندگی خودش که این استاد استنفورد جمع کرده. و خب چندین زندگی نامه مارتین لوتر کینگ داریم که هیچ کدومش به فارسی ترجمه نشده و جاش خالیه. یعنی اونها به ابعادی از زندگی کینگ یا اتفاقاتی می‌پردازن که خودش راجعش صحبت نکرده. این استاد مجبور بوده خودش رو محدود بکنه به جاهایی که خود کینگ راجع به خودش صحبت کرده و بیاره تو این کتاب. خدمتتون عرض کنم که اینم راجع به ساختار کتاب. خب دیگه از بچگیش شروع میکنه و اتفاقاتی که توی بچگیش براش میفته و اون رو حساس میکنه به این که مثلا حالا به اصطلاح چه جوری باید برخورد کنه با مشکلات سیاهان. مثلا یک همبازی داشته و این از یک زمانی به بعد پدر همبازی سفید پوست داشته و اون از یک زمانی به بعد به اصطلاح پدر اون بچه سفید پوست اجازه نمیده که بیاد با مارتین لوتر بازی کنه اون پسر، و مارتین لوتر به اصطلاح یا حالا بگیم کینگ احساس ظلم میکنه، احساس میکنه که الان یه چیزی که خارج از کنترل اون هست به اصطلاح باعث شده که این یه همبازیشو از دست بده و احساس خشم میکنه نسبت به سفید پوستا. و پدرش که خب یه کشیش بوده بهش نصیحت میکنه که تو نباید نفرت داشته باشی نسبت به کسی، و چون که یه مسیحی هستی، چون که یک مسیحی هستی و در مسیحیت تو نبایستی که نفرت در خودت پرورش بدی، باید حتی دشمنت رو هم دوست داشته باشی. یعنی این قضیه از کودکی آغاز میشه درش و با این پیشینه مسیحی به خصوص، یعنی اینها تو کتاب بولد میشه، مثلا تکرار میشه. خب مثلا دانشگاه میره، اونجا با چیزهای مختلف فکری آشنا میشه و یه دوره روشن فکری دینی رو طی میکنه. حالا میبینیم که مثلا میبینیم دقیقا خودش رو مثلا میگه که خب ما از یه سالی به بعد استادای دانشگاه اومدن شرح نوشتن بر کتاب مقدس و نشون دادن به عنوان یه بطن بشری باش برخورد کردن و مثلا نشون دادن اینجا ایراد داره، اینجا شما اونجاش تناقض داره، یا مثلا اینو مثلا از اساطیر بابل مثلا گرفته اینا. و این برای مارتین لوتر کینگ خیلی روشنگره و احساس میکنه که مثلا قضیه اینه، مثلا باید اینطوری نگاه کرد اینا، و اون وقت موضع میگیره نسبت به کسایی که نسبت به اون تفسیرا موضع گرفتن و حالت ارتجاعی دارن و حالا مثلا برای اون. و اینجا میبینیم که الان شو دوچار یه روشنفکری دینی شده، خودش رو به اصطلاح جدا میدونه از اونها، میگه اونها مثلا خیلی حالا مثلا توی سنت ما اشعری فکر میکنن، مثلا من معتزلی فکر میکنم مثلا. و خدمتتون عرض کنم که و با افکار گاندی آشنا میشه، خیلی تحت تاثیر گاندی قرار میگیره، ولی حتی تحت تاثیر گاندی هم که قرار میگیره بعداً توی یکی از خطاباش باز میگه که نه، مثلا ما خودمون مسیح رو داریم و ما مسیح مثلا باید بگیم که ما استاد اون مسیح بوده، با اینکه همیشه به گاندی احترام میذاره و به نیکیش یاد میکنه و حتی سفر هند میره و بیشترم شاید به همین دلیل. یه فصل اصلا تو اون کتاب داره راجع به سفر به هند. و خدمتون عرض کنم که آره، و به طور اتفاقی پرتاب میشه به رهبری جنبش به اصطلاح مدنی امریکا، چون تو شهر کوچکی که کشیش بوده آدم با سوادشون این بوده، دکترا الهیات گرفته بوده، آدم با سوادشون این بوده. و وقتی که خانم روزا پارکس امتناع میکنه از اینکه جاشو بده به یک سفید پوست توی اتوبوس و اون به اصطلاح مقاومت مدنی رو، نافرمانی مدنی شروع میکنه و یک به اصطلاح بلوایی میشه و بعد همه میخوان که ازش حمایت بکنن، ایشون رو میگن تو بیا بشو نماینده ما، تو بشو رهبر مثلا ما. خودش مثلا نبوده که خودش اقدام کنه و به گفته خودش پرتاب میشه به رهبری اون نهضت و قبول میکنه این مسئولیت رو. و دیگه از اون میرفته مثلا مذاکره میکرده، اون مثلا رو در رو بوده با حالا دادستان یا حالا هر چیزی که اونجا بوده. و اون به اصطلاح یک سال اینا سوار اتوبوسا نمیشن، تحریم میکنن بیشتر از یک سال. و اون به اصطلاح یک کارپولی تشکیل میدن که همدیگر رو میرسوندن به اصطلاح از جایی که اتوبوس باشه، اونایی که ماشین داشتن میرفتن، اونایی که ماشین نداشتن میرسوند. حتی سفیدپوستایی که موافق ایده اونا هم کمک میکردن خیلیاشون، تا اینکه موفق میشن، یعنی موفق میشن که اون دیوان عالی امریکا رأی به نفعشون صادر کنه که این تفکیک اتوبوس‌ها تبعیض آمیزه و مخالف قانون اساسی امریکاست. و دیگه شروع میکنه و این موفقیت باعث چیز جهانیش میشه، برنده جایزه صلح نوبل میشه در 27-28 سالگی. و حالا بعدش هم به زندان هم میفته، یعنی مثلا پادشاه نروژ اگه میدونست من دو هفته بعد دوباره میفتم زندان مثلا چجوری مثلا برخورد میکرده اینا. بعد خدمتتون عرض کنم آره، و شروع میکنه و به تدریج هم دایره چیزش رو افزایش میده، یعنی مثلا وارد مسئله فقر میشه، علاوه بر تبعیض، علاوه بر تبعیض نژادی، وارد مبارزه با فقر دیگه. اون وقت مثلا دیگه سیاسفید اصلا نمیشناسه کلا، مثلا میره توی محله فقیرنشینی شیکاگو، مثلا اصلا مخصوصا میره یه خونه توی محله فقیرنشینی شیکاگو اجاره میکنه که ببینه درد چیه، ببینه مثلا اینجا چی میگذره. و یا اینکه مثلا جنگ ویتنام میشه و گسترش میده فعالیتشو به مخالفت با جنگ، کلن به مخالفت با جنگ ویتنام و کلن جنگ. و خب خیلی مهمه، مثلا فرض کنید مثلا تو روسیه دارن میجنگن، اصلا هر کی یه نقاشی هم طرف میکشه در مخالفت با جنگ با پدرشو میگیرن. و خدمتتون عرض کنم که و تو به اصطلاح همین فعالیت ها بوده که کشته میشه، حالا اون دیگه داستان داره و هنوزم تئوری های توته هست راجبش و اینها. و این به نظر من کافی هست که من صحبت کردم، دیگه از اینجا به بعدشو از آقای کشانی بشنم.
من میتونم سوال کنم از
بله بفرمایید.
نه یعنی دوستان سوال کنن همین
بذارم الان میخواید
بعد من یه سوال میکنم برای اینکه نکاتی رو شما در مورد تدوین و مثلا سپاسگزاریش اگه ممکنه یه نکته رو بفرمایید.
شما من یادم نمیاد چیز خاصی. بله
بفرمایید.
آیتشون بفرمایید.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. باشه.
کتاب یه درس بزرگی به ما میده. اولا منو موقعی که من داشتم ویرایش میکردم کار رو، مثلا هر صورت حالا لطف کرده بودم اجازه داده بودم به من که کار این کار رو انجام بدم نگاه کنم، و من فضولی بیشتری میکردم و کامنت میذاشتم، بارها متاثر شدم، بارها، یعنی اصلا دستم دیگه به کار رو میرفت، یعنی از شدت تأثری که این مثلا اون تب و تابهای روحی که مارتین لوتر بین مرگ و زندگی، امید و ناامیدی داشت و داشت مثلا شدن مارتین لوتر کینگ داشت شکل میگرفت، مارتین لوتر کینگ داشت میشد، یعنی مارتین لوتر کینگی که کاری به این حرفا نداشت داشت یه چیزی میشد که اسمش شد مارتین لوتر کینگ امروزی. این تب و تاب‌ها، این نوسانات روحی، این تلاطم‌ها منو خیلی متاثر می‌کرد. اما نکته ای که بعد بهتر بگیم راجع به شکل کتاب اینه که کتاب هم بنا سپاسنامه‌های خیلی طولانی داره در مورد کسانی که دست داشتن در ایجاد این کتاب، در حالی که کتاب خیلی ساده میتونه مثلا ما میتونیم تو ایران بچینیم بغل هم دیگه و یه سری مطالب رو به اصطلاح کپی پیست بکنیم و بگیم که زندگی نامه، ولی این پژوهشی که انجام شده آدم وقتی که از این مقدمه و مؤخره رو میخونه از هیبت پژوهش ها اصلا چیز میشه، احساس حقارت بهش دست میده که چقدر کار جدی گرفته میشه تو دنیای دیگران و درست انجام میشه. مثلا فرض کنید مثلا ما در مورد شریعتی ممکنه مثلا فرض کنید بگیم بالاخره یک کسی که تا بخشی از تاریخ فکری بخشی از جامعه ایران رو ساخته، نه که این اصلا معلم انقلابش رو من خط میزنم، اصلا معلم انقلاب نبود، ولی تاریخ فکری بخشی از ایرانیان رو ایشون تشکیل میده. ما یه چیزی اینجوری نداریم، مثلا در مورد حافظ مثلا متأسفانه نداریم، در مورد بزرگانمون نداریم، ولی وقتی که اینا آدم نگاه میکنه میبینه که چقدر زحمت کشیده شده و چقدر سپاسگزاری میکنن، یعنی کسی که یک قدم کوچیکی برداشته در مورد این کتاب، مثلا اسمش اومده در انتها و فروگذار نکردن کسانی که اینو تهیه کرد کتاب رو تهیه میکنن، و خب این یه آموزشیه برای ما، برای ما آموزشی که واقعا حق گذاری بکن، اصلا توی اکنالجمنت یعنی حق گذاری، یعنی حق هر کسی رو بدی دستش. و این خیلی کار جالبی بود که من توی این کتاب دیدم و بازم درس آموز، این نکته بودش، درست میگم؟
بله.
همینجوری بود.
بله.
و کار شایسته بود. بعد فرمانشی دیگه نداری؟
من صحبتان تمام شده.
همه چپ داروینی رو هم الان بگم بهتون. چپ داروینی که این کتاب بسیار موجز و جمزور داره میگه و ترجمهش هم خیلی خوبه، این چپ عنوان فرعی سیاست تکامل همکاریه. اگه توجه داشته باشید کاربرد نظریات داروین معمولا توی بعد از داروین به بعد به اصطلاح کسانی که به غلبه تضاد یا حاکمیت تضاد و خشونت و ستیزه در جامعه اعتقاد داشتن، چه نیروهای راست مثل لیبرال ها، چه نیروهای چپ مثل مارکسیست ها غلبه داشتن، از داروین استفاده میکردن برای اثبات نظریاتشون، تقویت و حمایت نظریاتشون. و تو اونجا تو هر دو تای این نگاه ها تأکید بر این بود که آدمی که قوی تره اونی رو که ضعیف تره باید بخوره، باید زیر پا له کنه یا زله میشه. ولی تو اینجا پیتر سینگر که یه فیلسوف اخلاقه، سعی میکنه یک نظریه دیگر رو مطرح کنه، و اون نظریه که از قبل، یعنی قبل از همه کروپوتکین، پیتر یا پیوتر کروپوتکین، آنارشیست روسی، شاهزاده آنارشیست روسی مطرح میکنه، و اون این که نظریه تکامل اتفاقا بر همکاری و تعاون و همبستگی تأکید میکنه، و تکاملی که در جامعه بشر داره رخ میده بر اساس همین همبستگی و تعاونی که وجود داره. و تو کتاباش کروپوتکین این بحث رو پرورش میده، و آقای پیتر سینگر تکمیل‌تر و کامل‌تر، موجزتر تو این کتاب کوچیک مطرح میکنه. کتاب های کروپوتکین از آن توسط یه ناشر توی ایران داره چاپ میشه، خوشبختانه مجموعه آثارش رو یه ناشر به عهده گرفته که فقط وقف خودش رو وقف کروپوتکین میکنه. اینم از چپ داروین که واقعا نگاه متفاوتی رو به داروین و کاربرد اجتماعی نظریات داروین در جامعه و در اخلاق. من عرضم تموم شد؟
نه
بله. عرضم به حضور دارید که ما که الان اینجا هستیم دور هم دیگه، با یک سؤال چه باید کرد بزرگی در این لحظه تاریخی، در این ساعت تاریخی، در این دوران تاریخی روبرو هستیم. اولا من ابتدا کنم سلام بر همه دوستانی که تشریف آوردن، زحمت کشیدن و افتخار دادن که این ساعتی رو با هم دیگه باشیم. ما با این سوال چه باید کردی روبرو هستیم که الان خیلی ذهنمون اشغال کرده، ولی این چه باید کرده در طول تاریخ بوده، همیشه مشکلاتی بشر عارض می شده که بشر مجبور می شده که اونی که فرصت فکر کردم داشته فکر کنه که باید چی باید کرد. بعد برای خود من این چی باید کرد که مطرحه، دو سه بار مطرح شده، یکی سال مثلا 58-59 و در اوجش سال 1360 که 1960 نبود. بعد واسه من این سوال مطرح شد که من در جواب این سوال به طور اتفاقی با فکر گاندی برخورد کردم، که به نظر میاد که گاندی میتونه جواب این چه باید کرد سال 60 رو بده به ما، ما این که اصلا نمیشناختیمش و فقط مثلا نگاه های ترجمه نگاه های استالینوار رو که به زبان های مختلف با دیدگاه های مختلف ترجمه شده بودن و تو نسل ما حاکم بود، اونا رو تکرار میکرد و همون نگاه استالینوار به حوادث سال 60 خواه‌ناخواه منجر میشد و منجر شد. این سوال اونجا مطرح شده بود. بعد توی برهای خیلی خاصی هم مثلا تو ایران این سوال مطرح شده، مثلا سال 76 مثلا، سالهای بعدش هم میره، ولی الان این سوال خیلی بزرگتره، چون ما یک دوره 4 ماهه رو حداقل پشت سر گذاشتیم که در طول تاریخ شاید 100 ساله ما این سابقه نداشته، و این دوره 100 روزه یا 100 و چند روزه مثلا سابقه نداشته. این یه چه باید کرده خیلی بزرگی رو به جلوی ما گذاشته. من نظرم اینه که این چه باید کرد رو میشه از نگاه بی خشونتی و بی خشونت پریزی هم نگاه کرد و بعد دنبالش گشت ببینیم که جواب را یا بی خشونتی میده یا نمیده. یه عده‌ای بر آن هستن که جنبش ها و فعالیت ها و کنش های خشونت گرایانه و ستیزه جویانه ای که در این قرن رخ داده آخرش آبی رو برای مردمی که توش شرکت داشتن گرم نکرد و بالاخره نتیجهش چیزی مناسبی نبود. چرا؟ حالا به دلایل مختلف بعضی ها میگن که چون ساختارها مردم و ساختارهای اجتماعی، نهادهای اجتماعی و نهادهای دولتی آمادگی پذیرش تحول رو نداشتن، مخصوصا مردم نداشتن. مردم باید آماده بشن به تدریج و با تحولای فکری اجتماعی، نه تنها شخصی نه. این تحولی که میگیم تحولیه که توامانه با رفتار شخصی خط تیره اجتماعی، شخصی خط تیره اجتماعی. انسان موجود عزلت مثلا منعزل نیستش، انسان عزلت گرفته نیستش، مثل بابا کوهی که تشریف بردن بالای تو کوه و از با خاطر مشرب فکریشون جدایی گزیدن. ما مثل اون نیستیم. ما رفتارمون، هر گونه رفتارمون به غیر از اون رفتاری که در حتی در درون خودمونم فکرم بکنیم، فکر شخصی، عملا بروزات خارجی داره و نفر مقابل دیگری رو میتونه متاثر کنه. بنابراین کسی که الان اگه من صحبت کنم بگم که تحول فردی، به این معنا نیستش که این تحول فردی در خود فرد، از خود فرد شروع میشه و به خود فرد خاتمه پیدا میکنه. این حتما اجتماعی باید باشه و به قول گاندی خدای من، راه خدای من از در داخل کوههای، در داخل غارهای کوههای هیمالایا نمیگذره، اونجا نمیگذره، بلکه از درون جاده های خاکالود مردمان عادی میگذره. خدایم رو تو اونجا پیدا میکنم. این دوتا با هم توامن. و خب حالا بعضی میگن که این مثلا جواب سوال چه باید کرد در وجود، در مثلا ایجاد تحول فردی، اجتماعی و نهادی و ساختاری اجتماعی و دولتی و حکومتی و مثلا فرض کنید سیاسی، در اینجا در این تغییر تحول ساختاری و فردی، این رو اگه همش رو توی پرانتز بذارم، در اینجاست که میتونه اون اتفاق بیفته، اتفاق تحول به سمت مثبت و تحول به سمت آزادی، آرامش و آبادی رخ بده. من نه در اینکه یک فرد سرآمد رو از بالا ورداری بذاری کنار و یک کس دیگر رو به جاش بگذاری. این فکر اشتباهیه که خیلی دارم میکنن، کردن و دوچار خودشون و دیگران رو، در ابتدا خودشون رو که تلاش کردن، انرژی گذاشتن، و در مرحله دوم دیگران رو دوچار احساس، من کلمش یادم نمیاد، احساس سرخوردگی، احساس سرخوردگی و ناامیدی کردن. راه از مثلا در تحول فردی اجتماعی و نهادی ساختاری اجتماعی و دولتی، از اون راه میگذره و راه در اونجاست. برای این بحث من پیشنهاد میکنم، مجبورم فقط به این نکات پیشنهاد اشاره کنم که ما خب الان این سوال واسه ما پیش میاد که خب چه دلایلی داریم که این مثلا این راه بی خشونتی که به این صورت هم هستش، یعنی نیازمند تحول فکری اجتماعی و فردی هستش، این نتیجه میده و راههایی که مثلا میانبر هستن و شورتکات هستن نتیجه نمیده. یکیش به نظر بنده سابقه تاریخی 100 ساله اخیره که عرض کردم، مثلا حرکت ها و جنبش های خشونت گرا به جایی نرسیدن، ولی آمارها داره مثلا نشون میده که این یکی ها ممکنه بعضیشون یا خیلیشون به نتیجه نرسیده ولی بعضیشون به نتیجه رسیده. این یک. دو، تو اولی تو اون خشونتگراها به نتایج بدتر هم رسیدن، یعنی بعض بدتر از قبل شده، یعنی عده‌ای که کنشگر بودن تلاشگر بودن دیدن که جمع تفریقی کردن دیدن که خیلی بدتر شده زندگیشون از اون وضعی که قبلا داشتن. مثلا فرض کنید تجربه تلخ انقلاب اکتبر رو در نظر بگیرید که خب مردمی که قبل از انقلاب اکتبر بودن و مردمی که مثلا سال 1960 توی روسیه داشتن زندگی، تو شوروی داشتن زندگی میکردن، واقعا من خودم من سال مثلا 1970 من گزارشاتی رو که مثلا بالاخره میزد بیرون از اونجا نگاه میکردم میگفتم واقعا این مردم بدبخت چه گناهی کردن که الان اسیر یه پلیتبورو هستن که توی ویلاهایشون، ویلاهاشون اسمش داچاب، ویلاهاشون اسمش داچاب، همشون ویلا داشتن، یه تعدادی کمی هم ویلا میدادن به کارگرایی که یا کارمندایی که خیلی زحمت میکشیدن، کارگر منتخب میشدن برگزیده، یعنی تا سرحد تراکتور کار میکردن، یه چند روز هم به اینا اجارهی چند روز بهشون ویلا میشوندن. ولی استالین بود که مثلا تا ساعت 4 صبح مینشست پای میز عرق با رفقایی که هر آن چند مثلا چند روز بعد ممکن بود اینا رو چیکار کنه، خلاص کنه برن، خلاصشون کنه که کارشون ردیف کنه برن. خب این نتیجه بدتر، این نمونه از نتایج بدتره که ما توی دوران بعدم مثلا فرض کن در دوران بعد از استالین هم توی کشورهای مختلف داشتیم و در دورانی که ما تحت تاثیر نگاه های استالینی بودیم اینا رو همش مترقی میدونستیم. مثلا اتفاقاتی که تو کنگو میافتاد، تو الجزایر میافتاد، اصلا ما خبر نداشتیم الجزایر چه بدبختی داره میکشه، مثلا این بمبلا و بومدین چه رابطه هایی داشتن، ما همه اینا رو به نگاه مثبت نگاه میکردیم. یا تو سوریه ما مثلا میگفتیم جبهه رد، ولی نمیدونستیم تو سوریه چه فاجعه ای در حال رخ دادنه در همون دوران حافظ اسد. یا لیبی مثلا برای ما مقتدا بود، یا کره شمالی، اینا واقعا باورتون شما سنتون میخوره به اون موقع. مثلا ما خیلی خوشحال میشدیم مثل که هموطنهای ما پیروز شدن تو فوتبال، تو مسابقات فوتبال که کره شمالی میبرد مثلا یک کشور دیگر رو، خیلی مثل که کره شمالی مثلا عزیز ما، یا شوروی یا چیز این آلمان شرقی، واقعا آلمان شرقی قهرمانهاش، قهرمانهای دو میدانیشون واسه ما مثلا چیز بودن، الگو بودن، اسوه بودن. خب ما نمیدونستیم تو در داخل اینجا چه فاجعه‌ای در حال رخ دادن. حالا اون فاجعه مثلا تو کنگو بخواد اتفاق بیفته، تو کوبا اتفاق بیفته، یعنی جنبش خشونتگرا اتفاق افتاده و بعد تداومش در زندان‌ها و شکنجه سفیدیه که تو کوبا اعمال میشد. مثلا چی؟ مثلا زندانی رو حبس می‌کردن در داخل یک سلول، هیچ کاری نمی‌کرد، هیچ کاری. بعد دیوار سفید تماما، دورش یه نوار دور کمرش مثلا در ارتفاع یک متری یه نوار سیاه دور تا دور سلول. زندانی در عرض 24 ساعت دیگه از این به بعد حس میکرد که این نوار داره دور گلوش پیچیده میشه و داره خفش میکنه. حالا شما فکر کنید 3 سال مثلا زندانی رو بذاره داخل این اتاق. خب من میگم که اینا نتایج واقعی حرکت‌های خشونت گرا بود. ولی حالا یه دیگه دارن مثل اریکا چنووز و همسالمون یا مثلا جین شارپ دارن ادعا میکنن، سند میدن، سند ارائه میدن، پژوهش میدانی ارائه میدن، میگن که آقا اینایی که ما تا حالا دیدیم مثلا از 300 تا 400 تا جنبش قرن بیستم مثلا 200 تاش موفق نبوده، جنبش های خشونت پریز 200 تاش موفق نبوده، مثلا 150 تاش بدتر نشده، مثلا فرض کن این تاش هم مثلا بهتر شده، بعض بهتر شده، نه اینکه مطلوب مطلوب، ولی که ولی که بهتر شده. این پیشنهادی که این چیزیه که من میتونم خدمتون بگم و برای این اساس من رفتم سمت کتابایی که این مفهوم رو یا این گفتمان رو در جامعه به اصطلاح ترویج میکنه و فکر میکنم هنوز یعنی بر این عقیده هستم که این گفتمان میتونه گفتمان بی خطر برای جامعه و مردم باشه و مخصوصا برای جامعه ما که در لبه پرتگاه هاویه قرار گرفته و ما رو به شدت نگران کرده، خواب رو از چشم همه ما گرفته که چی میشه چی نمیشه، چاره‌ای نداریم جز این که به این راه پناه ببریم و جواب اونهایی رو که انتقاد میکنن فوری و بدون بلافاصله انتقاد میکنن پس چی شد؟ چه نتیجه گرفتی؟ جواب اونا رو باید بدیم که ما هنوز در اول راهیم، هنوز در اول راهیم و این راه راه درازیه. پس آقای معمار الان در مورد اون اعتصاب بزرگ اتوبوس هایی که خانم بانوی بزرگ روزا پارکس راه انداخت عددشو نگفتن، 484 روز اگر اشتباه نکنم یا 448 اعتصاب کردن. آقا مگه میشه 448 روز بگیریم حالا نری سوار اتوبوس بشی پایبند به این پیمان باشی؟ خب خیلی کار چیزی بزرگیه. ما کجا کدوم اینا رو انجام دادیم تا حالا؟ کدوم اینا رو تا حالا انجام دادیم؟ خب امتحان باید کرد، امتحان باید کرد و بعد حرف زد، مطالعه باید کرد و بعد حرف زد، کانال جنبش مدنی رو باید مثلا نگاه کرد و حرف زد که پر ادبیات این بحثه کانال جنبش مدنی. صحبت آقای سعید مدنی رو که 100 سال و 100 روزه 43 صفحه نوشته، در دیماه 1401 نوشته، دیماه 1401 نوشته که چند روز بعدش 9 سال میبرم گذشت. صحبت ایشون رو که یه جامعه شناسه و میتونه واسه ما وضعیت شرح وضعیت بده، شرح وضعیت بی‌طرفانه بده، صحبت اونو باید بخونید. صحبت نورمن فینکنشتاین رو باید بخونید که بعد از بهار عرب کتاب کوچک اما پژوهشی خیلی قدرتمند گاندی چه میگوید رو می‌نویسه، توی نشر ماهی چاپ میشه، گاندی چه میگوید، نورمن فینکنشتاین، که تو اونجا بهار عربی رو میگه، به گاندی نقد زیادی میکنه، به شدت نقد میکنه گاندی رو. 500 جلد کتاب رو مرور میکنه، کتابی که مربوط به گاندیه و این کتاب کوچیکو میمیسه. در این حال که این نرده به گاندی رو نرداشو به گاندی می‌نویسه، کسی الان چیز داره، تلگرام داره به من بده، من انتهای صحبت ایشون رو بخونم. به هر صورت انتهای صحبتش میگه که درسته که 100% ممکنه به نتیجه نرسه این حرکاتی که مثل گاندیه، ممکنه 100%، اما حتما بدتر از خشونت ورزانه نیستش. حتما میتونم اطمینان بدم که بدتر از خشونت ورزانه نیست. خشونت ورزانه حتما بدتر میشه، با وجود اینکه انتقادات به سراپای هندی چیز گاندی میکنه، سر تا پای هندی رو مورد انتقاد قرار میده، ولی در این حال هم این جمله رو هم اضافه میکنه که ایستادن در مقابل گلوله، سینه سپر کردن در مقابل گلوله، خود گاندی رو میگه، دل شیر میخواد. اینا هست، یعنی از اون کسی که دست به اسلحه میبره، این شخص جرأت بیشتر رو میطلبه. این عمل، این شخص جرأت بیشتری باید داشته باشه تا جلوی گلوله وایسه. در واقع خشونت پرهیزی مساوی و برابر با، به هیچ وجه مساوی و برابر با انفعال و خشونت پذیری نیستش. و این نظریه آقای نورمن فینکنشتاینه که در گاندی چه میگوید به ما میگه. و بله، یکی از کسانی که این نظریه رو در ایران داره مطرح میکنه آقای فرهاد میثمی هستش. من یک کانالی دارم به نام گاه فرست، با همین اسم ساده، یا شما میتونید غلام علی کشانی مثلا تو گوگل کانال غلام علی کشانی رو سرچ بکنید، بنویسید کانال غلام علی کشانی، بعد کانال من میاد، اسمش گاه فرست غلام علی کشانی. تو اونجا یه متنی رو من تهیه کردم از صحبتهایی که برگرفته از صحبتهای آقای میثمیه. آقای میثمی توی سال موقعی که بهار عربی اتفاق افتاد، میدونید که در ایران یه عده خوشحال بودن، یعنی دلشون قنج میرفت، خودش اینو میگه، دلشون قنج میرفت که ای کاش همون صحنه که در مورد محمد قذافی دیدیم در ایران هم چی بشه، ایشالله تکرار بشه، دوباره تکرار بشه و ما دلی از عزا در بیاریم. به قول قرآن تو سوره توبه میفرماید که به تشفیت صدور قوم مؤمنی، دل مؤمنی خنک بشه. بعد میثمی در اون لحظه خیلی احساس خطر میکنه و میگه واقعا وحشتناک که ما از این جور چیزا داشته باشیم، تکرار میشه. لذا یک مقاله می‌نویسه جوجه ها را آخر پاییز می‌شمارن. اون سال می‌نویسه، 10 سال پیش. 10 سال بعد تو سال 1400 زمستان دیما، شب یلدای 1400 تو زندان، یه مقاله، یه نامه دیگه می‌نویسه به نام حالا وقت شمردن جوجه هاست. بعد شروع می‌کنه می‌شموره لیبی رو، سوریه رو، یمن رو و تونس رو، این چند تا رو میشموره که تونس دیگه دیکتاتوری کامل. اون موقع آخه یه سری قوانین و اصلاحاتی در انجام دادن که 30% مردم رأی دادن بهشون تو قانون اساسی، و قانون اساسی کاملا به نفع رئیس‌جمهور، یه رئیس‌جمهور دیکتاتور تغییر کرد. بعد اینا رو میشموره میگه که همه‌شون جوابشون منفی بوده، یعنی فایده واسه آبی برای مردم گرم نشده، فایده برای مردم نداشته و تلفات زیادی دارن. خب این رو میگه ببینیم که مثلا آسیب شناسی بکنه. تو اونجا آسیب شناسی که به نظر خودش تو نامه دوم، تو مقاله دوم میکنه، تو 401 400، میگه که عدم وجود نهادها و عدم آمادگی آدمها و عدم وجود ساختارهای تحولزا، اینها بودن که به اصطلاح نقطه پاشنه آشیل این جنبش ها. این که فقط تو فیسبوک بیای فعالیت بکنی و میدان التحریر رو چند روز آزاد بکنی و بعد برنامه نداشته باشی برای 4 روز بعد، این ارتش همیشه فاسد همیشه حاکم مصر که حتی این ارتش بر مبارک سلطه داره، مبارک کسی نیست، ارتشه که داره مبارک رو حمایت میکنه و هویت میده. بنابراین ما باید فکر اون ساختارهای جایگزین باشیم، ما باید فکر خلع قدرتی باشیم که در اثر عمل ما پیش میاد، اون کار سازنده است. لذا پیشنهادی که میده اینه، میگه ما باید دولت شهر موازی حاول رو ایجاد بکنیم، درست در کنارش بریم سراغ برنامه سازنده گاندی. برنامه سازنده گاندی یعنی به طور دولت شهر موازی، یعنی این که مثلا فرض کنید ما چندین سال پیش کسایی رو داشتیم که موسیقی رپ رو در ایران رواج دادن، این موسیقی رپ اینو نمی رفتن. حالا ممکنه اصلا ما، من و شمایی که اینجا با این سن و سال هستیم، ممکنه اصلا بعدمون بیاد بعد نفهمیم، اصلا من خودم نمیتونم شعرها رو بفهمم، شعرها رو بتونم بشنفهم، یعنی اون سرعت شنوایی رو ندارم. ولی به هر صورت این موسیقی مجوز نمیره به طلبه، دنبال اولین مسئلهش کسب درآمد نیست، بلکه میخواد خودش رو بیان کنه و برای خود بیان کردنم التماس نمیکنه. به قول اون فیلم قدیمی که میگفت التماس نکن، التماس نمیکنه. خب این در واقع این یه نمونه موسیقیه. حاول میگه این رو باید تکرار کرد در جامعه. این همه اتفاق توی چکسلواکی میفته، یعنی یه گروهی موسیقی، یه گروه موسیقی راک به نام آدمهای مصنوعی یا آدمهای آهنی، این گروه راک میاد زیرزمینی بدون مجوز برنامه اجرا میکنه، بعد اینا رو دستگیر میکنن، دادگاهی میکنن. بعد از دادگاهی شدن اینا یه عده از سواددارا بلند میشن، میان یه نامه رو به نام منشور 77 می نویسن. این منشور 77 اصلا سیاسی نیستش، اصلا کاری به سیاست نداره، ولی میگه ما آدمیم و ما حقایی داریم و ما میخوایم به این حقا برسیم، یعنی حقامون رو ادا کنیم. خطاب به بزرگان، نمیگه ما میخوایم صندلیتون رو اشغال کنیم، نمیگه ما میخوایم کار سیاسی بکنیم و بخشی از سیاست رو به ما بدیم، بلکه فقط این حقوق ما را شما ادا کنید. و به این ترتیب منشور 77 شکل میگیره و تو منشور 77 این مسئله تشویق میشه و حمایت میشه که ما باید نهادهای مستقل موازی رو تشکیل بدیم تا در عین اینکه سیستمی وجود داره که پسا توتالیتره، ما در فضای بیرون از دروغ حاکم کارهای پیشا سیاسی رو، پیشا سیاسی، نه غیر سیاسی، نه سیاسی، بلکه پیشا سیاسی، یعنی مربوط به خورد و خوراکمونه، مربوط به منافع صنفیمونه، مربوط به حقوق فردیمونه، مربوط به لباسمونه، اینا رو دنبال کنیم. من یک جمله توی این کانالم نوشتم عمل خواسته محدود پایداری نامحدود. خواسته محدود باشه، یعنی نگیم که آقا ما میخواییم سازمان ملل رو بکشیمش پایین. خب این خیلی حرف درشتیه، خیلی حرف ناشدنی و بزرگیه. نه سازمان ملل نه، ما میخواییم که مثلا فرض کنید این کوچمون رو از زمستون از گلولای نجات بدیم تا پاچه نریم داخل گل. خب اما واسه همین حق تا پای جون چیکار میکنیم؟ وای میسیم تا پای جون. وزه همین هست که پیشا سیاسیه، سیاسی نیستش اصلا، کار نداریم. شما به قول حضرت امام راحل سال شاید نشنفته باشه و اینو من شاید برای اول بار بشون، من سال 54 داشتم گوش میکردم، نوار تازه اومده بوده اون موقع، زیر یک اتاق زیر شیروانی داشتم به این نوار گوش میکردم. ایشون داشت صحبت میکرد توی نجف، صحبت بعد از نماز بود. میدونید که ایشون مثلا اون موقع 15-16 تا پشت سرش نماز کسی نمیدون، چون وقتی که تقسیم میشه چیز متدینی تقسیم میشن بین علمای بود مختلف، چیز نمیرسه به کسی. 15-16 نفر نماز بود. بعد برای اینا داشت میگفت، یک اتفاقی افتاده بود تو همدان، طوفان و چیز طوفان و سرمای شدید و مردن تعداد آدم و ناراحتی ایشون. بعد پیغام داد به آقای چیز، به آقای هویدا، گفتش که من با بالاتر از تو کاری ندارم، اسم نیو. گفت من با بالاتر از تو کاری ندارم، من فقط به شما پیغام میدم. آقای هویدا، آقای هویدا، به ما فقط، یعنی ما کار نه به سیاستتون، رابطتون با اسرائیل، رابطتون با آمریکا، اقتصادتون، با اینا هیچ کدوم کار نداریم، اصلا برابر. به ما، به روحانیون، به روحانیت اجازه بدی روزی یک ساعت در رادیو برنامه بذاره. این برنامه فقط مسائل اخلاقی رو در مد نظر میگیره، فقط مسائل دینی رو در نظر میگیره. مثل راشد، اون موقع راشد، آقای راشد شبای جمعه یه نیم ساعت برنامه داشت، مثل اون مثلا یک برای روزی یک ساعت، نه نیم ساعت راشد چیه؟ دولتی حکومتی، نه بذاری روحانیت، یعنی من برنامه داشته باشه. من بهتون قول میدم در عرض یک ساعت یه حکومتی میدیم دستتون که هم شما راضی باشید هم روحانیت، کلمه روحانیت به کار میرم، نمیگفت من، هم روح شما راضی باشید از اقتصادش، اقتصادتون درست میشه، سیاستتون درست میشه، همه چیز درست میشه. یک ساعت برنامه. حالا ایشون به پیشا سیاست نظر داشتن، حاول هم میگه به پیشا سیاست نگاه کنید و دنبال کنید. این صحبت عرایز من بودش که فکر بکنم که خیلی بیش از حد نمیشه. حالا مذر بخوام اینو جمعش کنم که این مقاله آقای، صحبت آقای بیسمی که به دو تا پدیده، به دو تا گفتمان یا دو تا موضوع اشاره میکنه، یکی دولت شهر موازی هاور و دیگری برنامه سازنده گاندی، دولت شهر موازی هاور هم بر عمل پیشا سیاسی تأکید داره و اصلا چیزی رو به نام اپوزیسیون نمیخواد مطرح کنه، اصلا اپوزیسیون رو نمیشست. بعد چیزی رو به نام ناراضی میشنه، شناسایی میکنه، چیزی رو به نام معترض شناسایی میکنه، یعنی دیسیدنت. ولی اپوزیسیونی رو که غربی ها تعریف میکنن اونو میگه من، ما اصلا دنبال این حرف نیستیم، اینا ژورنالیسمه. خب این دوتا رو من توی مقاله ای بستش دادم، یعنی این که رفتم دیدم که ببینیم که این دولت شهر موازی هاور چی میگه، برنامه سازنده گاندی چیه، این چرا بر گاندی نافرمانی مدنی رو با برنامه سازنده دوبال ساتیاگراهای خودش میدونه، پایداری در راه حقیقت. میدونید که گاندی خودش رو سرباز ساتیاگراها میدونه، ساتیاگراها یعنی پایداری و چسبیدن به حقیقت. بعد میاد میگه که برنامه سازنده اصل کار منه، ولی وقتی که کار قفل شد من به نافرمانی مدنی رجوع میکنم. متوجه شدی؟ اصل برنامه سازنده است. یعنی چی؟ برنامه سازنده رو حالا من تو کتاب خودگردانی روستایی که الان زیر چاپ مثلا باید باشه، نگاه معاصر باید چاپش کنه، الان دو سال دستشه، تو اونجا توضیح میده برنامه سازنده رو، که یکیش اینه، خیال نکن تو که میخوای خدمت کنی به خلق باید خودتو پیشگام فرض کنی، به اون کسی که داوطلبه خدمته، خدمت اجتماعیه، میگه باید بری تو روستا، اول از همه اسکاونجر بشی، یعنی مدفوع جمع کنه ده بشی، یعنی پاکبان ده بشی، پاکبان ده با خضوع کامل، نری اونجا دست بزنی به کمر بگن خانم مهندس اومده جامعه رو ده رو درست کنه، یا آقای مهندس اومده ده رو درست کنه و رهبری بکنه، پیشتاز خلق رو به طور کامل رد بکنه، نظریه پیشتاز خلق، بلکه میگه باید ما خاضع باشیم و بریم تازه از اونو یاد بگیریم، ببینیم چجوری زندگی کنیم، منتها کمک میکنیم به تشکلش در روستا. اون نظریهش این بوده که از روستا به شهر، متوجه، از روستا به شهر، یعنی ما روستایی رو میسازیم که نماد دموکراسی باشه، نماد شورایی بودن باشه، نماد داوطلب بودن باشه و نماد پاکیزگی، و از اینجا ساختار زندگی درست رو به شهر صادر میکنه. نظرش این بود، نه مثل نظریات لنین یا فوتبول همسلام که ما مردم رو از شهر با گاری و فلان میرونیمشون به روستا، سواددارا و روشنفکرا رو برن تو روستا مثلا به جای اسب و گاو کار کنن، نه، روستا پاک بشه، ولی اون کسی که تسهیلگر فسیلیتیتره به صورت خاضع و فروتن و یادگیرنده بره. این نظریه رو، این بحث رو من تحت عنوان دولت شهر موازی هاول و برنامه سازنده گاندی تو کانال گاهفرس معرفی کردم. 8 سال هست. خیلی برای معمار و همه دوستان
تصمیم شانس رو بکنید نه بلدا، ولی فکر میکنم آقای کشانی بیشتر بتونن راجع به مارتین لوتر کینگ صحبت بکنن، راجع به عدم خشونت و خشونت پریزی خیلی صحبت کردن، خیلی عالی، ولی شاید بتونن بیشتر راجع به خود مارتین لوتر کینگ هم صحبت کنن.
بله،
یه
حرفش شهرم
مارتین
لوتر کینگ
صحبت
کنیم
از ساعت
9 ان شاء الله، یه روز صافی دارم گفتگو داشتم. بله، 4 دقیقه. من عرض کنم که در مورد مارتین لوتر کینگ، خب ایشون واقعا اون نکته مهمی که هستش، مثلا فرض کنیم کسی مثلا آقای شوایتزر یا سیمون وی یک فیلسوف عارف کنشگر اجتماعی و سیاسی، اجتماعی و سندیکالیست بوده، بهش از رای چپ یا عذرای چپ، مثلا فارسی عذرای چپ شهرت داشته تو دانشگاه و مورد چیز تأثیر و قبطه سیمون دو بوار بوده، همکلاسش بوده. سیمون دو بوار خیلی حسرت اینو میخوره. من ابتدای چیز کتاب برچیدن همه احزاب خانم سیمون وی، این جمله حسرت آمیز سیمون دو بوار رو آوردم در مورد سیمون وی. این سیمون وی یا مثلا شوازر، اینا کسایی بودن که بارقه های تفکر و شخصیت آیندهشون از کودکی هم معلوم بود، از کودکی هم نشون میدادن که مثلا یه غیر عادی، مثلا این آقای چیز بچه آخون بوده، آقای شوایزر تو دهشون پدرش آخوند ده بوده، بعد این لباس پارتو داشته، بچه های ده پارتو نداشتن، این پارتو رو نمیتونسته بپوشه. یا مثلا فرض کنی یه یهودی رو مثلا می اومده یهودی ها همیشه هم تو ایران شما یاد اگه سن دوستان بالاتر باشه دیدن یهودی ها رو مسخره میکردن تو فروشندگی میکردن مثلا دورگردی میکردن پارچه میکردن اهالی مسخره میکردن و به عنوان آدم بی خود مثلا همون برخورد رو توی مثلا آلزاس و لورن فرانسه و آلمان برخورد رو با یهودی ها میکردن بعد یکی از میومد یه یهودی میومد مثلا میومد ده بچه سنگ زدن مسخرش میکردن و این یه دفعه سنگ میزنه یا یک کلمه بد میگه بعد این آقا بعد میگرده نگاه میکنه که ببینه این دفعه کی سنگ زد این دفعه کی نگاهش کرد من داستانش رو توی گافرس آوردم بعد این نگاه چشم که میفته تو چشم شوایزر میریزه پایین فرو میریزه و این رو تو خاطرش حفظ میکنه این آدم با بچه های دیگه فرق داشته این که خجالت میکشیده یا اکراه داشته که پالتو بپوشه این که مثلا فرض کن خانم سیمون وی موقعی که جنگ اول جهانیه ایشون 8 سالشه از خوراک سربازانی که در جبهه داشتن میجنگیدن بیشتر نمیخورده در حالی که 8 سالش بوده نمیتونسته بخوره و خودداری میکرده از جیره که اونا میخوردن مثلا شکر رو مخصوصا شکر کم بوده شکر مثلا نمیخورده چون اونا شکر گیرشون نمیاد خب این غیر عادیه ولی آقای بعضی ها اینجوری نیستن بعضی از بزرگان اینجوری نیستن مثلا آقای مثلا تولستوی اینجوری نبوده تا چه مثلا 30 سالگی تا تو عرق و شراب و زن غرق بوده کار خوش بوده اصلا حالش نبوده بعدن تحولات روحی رو طی میکنه یا مثلا آقای چیز به این پسکوپیوره که میدیم نه ولی آقایش مارتین لوتر کینگ بازم اینجوری اصلا اینجوری نبوده مارتین لوتر کینگ میشود سیرورت پیدا میکنه یعنی تو این فضاها نبوده و کشیده میشه و این نکته خیلی مهمه در زندگی ایشون و خب همونجور که آقای معمار فرمودن ایشون مثلا دنبال روی روزا پارس بوده روزا پارس یه خانومی بوده خیلی فعالتر از خیلی سیاسی تر از آقای کینگ و فعال بوده فعال مدنی بوده و اصلا در زمانی که کینگ هیچ خبر نداشته این واقعا آقای کینگ کشیده میشه به قول خودش پرتاب میشه گاندی هم با وجود این که یه آدم مثلا خجولی بود و مثلا سالمی بود مثلا به تو افواه ما ظاهرا سالم بوده باز هم گاندی پرتاب میشه به دریای عمل اجتماعی به عرصه اجتماعی پرتاب میشه یعنی اتفاقی میفته و یه آدمی که شاید ما اصطلاحا تو فارسی تهرانی بهش میگیم ببو یه آدم ببو بود یه آدم گیج بود بعد این آدم بلند میشه میره آفریقای جنوبی اونجا مثلا فرض کنیم مشاور حقوقی باشه میرزا بنویس حقوقی یه دادگاهی باشه و اونجا چیزایی رو میبینه ستمهایی رو میبینه و بعد به درون عمل اجتماعی کشیده میشه خب این نکته مهمیه در مورد زندگی کینگ که ما باید ازش یاد بگیریم در این کتاب 500 صفحه ارزنده ما میتونیم ازش این درس رو بگیریم که با وجود این که ممکنه ما از جوهره خاصی برخوردار نباشیم اگر به ندای وجدانمون لحظه به لحظه گوش بدیم شاید از همون چیزکی در بیاد یا چیزک هایی یا چیزهایی خیلی بزرگی در بیاد اگر لحظه به لحظه به ندای آرام درون، به قول آقای رومن رولان، به ندای آرام درون و بعد به قول آقای گاندی، به قول این هر دو اگه گوش بدیم بالاخره در میاد. من عرضی ندارم در مورد چیز،
نمیدونم اضافه کنم. یه نکته که برای من جالب بود موقع ترجمه کتاب این بود که متوجه شدم که کینگ تنها به اصطلاح رهبر جنبش مدنی در امریکا نبوده، مال سیاهان. یعنی برام جالب بود مثلا یه دیدی که همینطوری داشتم از فیلمایی که دیدم یا اینها، فکر می‌کردم مثلا موقع فقط کینگ بوده، ولی وقتی این کتابو می‌خونید می‌بینید که چقدر آدم‌های دیگه هم همزمان بودن، اونها هم مثلا رهبر یک به اصطلاح جنبش‌هایی بودن و یک مقدار زیادی از اون اتفاقاتی که برای کینگ میفته یا براش مهمه رابطه خودش با اونها هست و رابطه به اصطلاح یعنی خیلی از دردسرهای کینگ نه با دولت امریکا یا با سفید پوستا بلکه با سیاه پوستای دیگه بوده که خیلی هاشون طرفدار خشونت بودن و این و کینگ بایستی که اول مسئلهش با اونا حل میکرده و همونطور که در مورد گاندی هم، گاندی هم آخر سر به وسیله خود هندوها کشته میشه، هندوهای افراطی کشته میشه، نه به وسیله مثلا انگلیسی ها. و کینگ هم این رو در زندگی نامه کینگ این رو هم میبینی که یه چیزی که بیشتره مثلا انرژی کینگ رو داره میگیره اینه که به اون هم به اصطلاح نژادهای خودش به اینها نشون بده و ثابت بکنه که راه اینه، اون راهی که شما دارید میرید اشتباهه و ما بایستی که عدم خشونت رو به اصطلاح به کار ببری و دست از دست به خشونت نزنی. رابطه که با مالکم ایکس داره مثلا یا با کسای دیگه تو کتاب اسپورده میشه که در حقیقت یک مقدار زیاد از انرژی کینگ صرف این میشه که اونها رو بخواد قانع بکنه یا بتونه مثلا طرفدار خودش رو بتونه قانع کنه که راه اینه. این هم یه چیز جالب برای من بود که برجسته بود،
یعنی منعکس شده اصلا. آره کتاب منعکس شده و ما نمیبینیم که اینجا فقط کینگ که داره حرف میزنه، دیگرانی هم هستن که حرفای متفاوت میزنن
و اینها مثلا وقتی میخواستن راه پیمایی بکنن اصلا قبلش کلاس میذاشتن برای کسایی که میخواستن راه پیمایی که شما بایستی تمرین بکنید که کتک وقتی میخورید نباید دست بلند کنید، نباید آجر پرت کنید. اگر میتونید فکر میکنید میتونید این کارو بکنید بسم الله، اگر فکر میکنید نمیتونید این کارو بکنید اصلا وارد صفحه ما نشید. و این خیلی نکته مهم، یعنی برنامه عملی داشته، عملا کلاس میذاشته برای شرکت کننده ها توی تظاهراتشون که اینطوری باید عمل کرده است.
من بازم یه نکته رو که در مورد کینگ اشاره شد، کینگ معلمان خشونت پریز مشخصی داشته که توی کتاب اسمشون میاد، اگه اونو نبودن اصلا متوجه نمیشده. این یه زمانی طرفدار مارکس بوده و طرفدار خشونتگرایی بوده، ولی این معلم ها بودن که اینو بردن به سمت معلم هایی که از جمله اون نویسنده مشهور که اسم خیلی کوچیک کوتاهی داره، شما یادتون مونده آقای مما گرک، ادوارد گرک، ایشون مثلا کسی بوده که خیلی جلوتر از کینگ مثلا در مورد خشونت پرستی صحبت کرده بوده و کسانی بودن که بر اساس نظرات گرک می اومدن به کینگ آموزش می دادن، اصلا تحت آموزش بوده تا این خودش آدم بشه، درست فکر کنه. و در این حال یه کسی از سر زبون ما افتاد، ایشون خودش رو و مثلا وقتی که دوران رشدشه متأثر از بسیار متأثر از هانری دیویدس رو و گاندی میده.
من باز میتونم یه نکته دیگه بگم. من دوست دارم که توجه دوستان رو جلب کنم، یعنی یک دید از بالاتری نسبت به کلن خشونت پرهیزی به شما بدم و اونم اینه که یک آقای روشنفکری هست به نام خدمتون عرض کنم که حالا اسمش یادم بیاد بهتون میگم ولی خیلی معروفه، یه کتابی نوشته که به فارسی هم ترجمه شده کتاب راجع به این هستش که نشون بده که در طول تاریخ بشر ما خشونتمون کمتر شده، یعنی برخلاف اون چیزی که ممکنه فکر کنیم در وادی اول که مثلا بله 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 اسم نویسنده
بله
آره اون کتاب رو نوشته برای اینکه نشون بده با سند و مدرک که برخلاف اون چیزی که ما ممکنه در وهله اول فکر کنیم که مثلا دو تا جنگ جهانی بوده و ما الان بمب اتم داریم یه بمب میزنه این همه آدم کشته میشن و اینا، خشونت بشر هر چه که متمدن تر هر چه که زمان بیشتر گذشته کمتر شده و این به اصطلاح جنبش های عدم خشونت رو من میخوام شما در این قالب جهانی ببینی که به اصطلاح این همسو با این جهت تاریخی بشری هستن که ما که اون هم حتما یک به اصطلاح تحلیل قطعا یک تحلیل مثلا به اصطلاح فیزیکی داره، یعنی مثلا به علوم اعصاب کار داره، به این که مثلا بشر چه اتفاقاتی از لحاظ تحمل درد و اینها توش به وجود اومده که نسبت به درد و خشونت حساس‌تر شده به طور کلی، که بعد مثلا توی زمینه مبارزه سیاسی هم وقت ترجیح داده که از راه‌های به اصطلاح کمتر خشونت به اصطلاح دار بره، آره خشونت آمیز بره. اینو در این قالب ببینید، یعنی باز یه قالب مثلا بزرگتر نگاه بکنید، من اینو همش در قالب می‌بینم که ما داریم به اصطلاح از طبیعت به اصطلاح تکاملی خودمون داریم فاصله میگیریم و با فرهنگ این عدم خشونت این قصه از اون فرهنگه، داریم چی کار میکنیم؟ داریم از اون طبیعتی که بر اساس خشونت بوده و اصلا به اصطلاح بر اساس این بوده که ما همدیگر رو به حیوانات همدیگر رو بخوشن و مثلا چه میدونم هر کی قوی تره بشه، ما داریم آدم میشیم به اصطلاح، داریم خودمون رو به اصطلاح تربیت میکنیم که نه ما لازم نیستش که از اون راه ها بریم، راه های طبیعی رو بریم و چه بهتر که راه های به اصطلاح آدموار رو بریم و خشونت کمتر به خرج بدیم، که اینا دلیل قطعا دلیل فیزیکی شیمیایی و عصبی داره که چرا ما، و این به خاطر حساسیت بیشتر ما به خشونت به درده که ما میخوایم که از راه های کم دردتر بریم، کار همه کارامون رو انجام بدیم. شما میبینید مثلا تو جوامعی که متمدن تر هستن پیشرفته تر هستن یک دردهایی براشون مسئله میشه که توی جامعه ما مثلا مسئله نیست، خنده داره مثلا نسبت به اینکه مثلا حالا حیوانات مثلا فلانجا اینجوری مثلا یه رفتاری بکنیم که اونا کمتر بیان، مثلا نسبت به درد حیوانات تازه درد حیوانات رو مثلا به چششون میاد مثلا واسه شون مهم میشه یه کاری ما بکنیم که به حیوانات یا به حتی جانداران کلن یا اینا کمتر آسیب برسه. اینا این خواستم این به اصطلاح خشونت پرهیزی رو گاندی رو کینگ رو و اینا رو همه رو بذارم توی یه همچین روند تاریخی و این نتیجه رو بگیرم که ما به یک معنا گریزی نداریم از این که این راه رو بریم و این روند تاریخه، این روند به اصطلاح حالا میتونید جبری بهش نگاه بکنید ولی این به اصطلاح راهی هستش که ما تا حالا پیمودیم، یعنی که استقرا میخواهید بکنی استقرا قرن‌های اخیر این بوده که هر چه کمتر خشونت اصطلاح ما به کار ببریم و ما در جهت درست اصطلاح این روند تاریخی هستیم. همونطوری که مثلا اگه کتاب انسان خردمند رو خونده باشید اونجا نشون میده که وحدت بشر افزایش پیدا کرده، ما داریم به سمت وحدت جهانی داریم، اینا باز نشون میده که مثلا فکر نکنید الان مثلا این همه با کشور داریم مثلا جدا هستن اینا تفرقه بیشتر شده، نه از این دید اگه نگاه بکنید جهان هر چه بیشتر و بیشتر داره به سمت وحدت و حکومت واحد جهانی و انسان‌ها شبیه هم تر شدن، هم دیگر درک کردن و به اصطلاح و این هم کمک میکنه به همون خشونت کمتر و جنگ کمتر و اینا. بله
استیون پینکر. خیلی ممنونم. من اینجور بگم سه چهار نفر قله های مبارزات و خشونت پرهیز و مقاومت در قرن بیستم هستن. من خوشحالم که برای سه نفر از اونها در این نشست های گزارندیشه جلسه داشتیم. گاندی رو که چند سال پیش خدمت های کشاری بودیم، وقتی که دزموند توتو هم درگذشت با حضور بهمن عمویی کتاب مسیر صلح رو به صورت مجازی رو انگذار کردیم و امشب هم در مورد مارتین لوتر کینگ. امیدوارم یه زمانی هم به نلسون ماندلا برسید. راست برای این است که من دوستان خواهش میکنم سوال بپرسن ولی امشب میخواهم ببخشید خودم سوال اول رو مطرح کنم. توی جامعه ما مثلا توی این 5-6 ماهی که نیمه دوم سال 1401 یک مود مد شد که افراد خودشون رو خشونت پریز معرفی کنن، ولی از دل اون خشونت پریزی گویا چیزی به جز انتقال در نمی اومد. این در واقع اون افراد گرچه خودشون رو خشونت پریز می دونستن ولی در واقع منفعل بودن. چه شابلانی، چه شاخصی، چه معیارهایی وجود داره که ما یک فردی رو که مدعی میشه خشونت پریز هست، حالا کنده برچسب رو مساومتاً به کار ببرن، بهش برچسب منفعل بزنیم نه خشونت پریز. اینجوری براتون بگم، بیبی ما هم که تو خونه نشسته میتونه مدعی بشه خشونت پریز هست.
خب باید ببینیم که اون شخص فعال هست، فعالیتی میکنه که اون فعالیت خشونت پرهیز حالا باشه یا نباشه. وقتی یک نفر اصطلاح برخلاف بیبی شما میاد مثلا یه پیکسلی طراحی میکنه، یک فعالیتی هست، درسته؟ این کارو بیبی شما نمیکنه، خب، و بعد به خاطر اون پیکسل میره چند سال زندان، این کارو بیبی شما نمیکنه، درسته؟ یا مثلا کسی که خدمت شما اصلا بیانیه صادر میکنه بر علیه مثلا اعدام، یا مثلا چند نفر دور هم جمع میکنه، این کارو بیبی شما نمیکنه. پس بنابراین این آدم فعال هست، فعالیت داره میکنه، فعالیتش هم خشونت پرهیزه. بنابراین نمیتونید به این آدم ها بگید منفعل. باید چه کار؟ باید بمیره که شما بهش بگید که مثلا فعالیت داره میکنه. خب داره فعالیت داره میکنه و بهاش هم داره میده، میره زندان. اگه فعالیت از این شدیدتر میخواد، خب بله ممکنه انجام بده، ممکنه بکنه، ولی شما چرا این انتظار رو دارید؟ همین قدم باید خیلی خوشحال باشید که اون شخص این فعالیت رو میکنه.
اگه فعالیت بکنه که
برچسب انفعال بهش نمیزنه. خب اشتباه از آخه این برچسب. اون کسی که فعالیت نمیکنه، بله اون کسی میشه بهش برچسب انفعال زد، ولی اون کسی که بیانیه صادر میکنه،
یک نقاب شده برای انفعال. یعنی فرد هیچ کنشی نداره و بعد یک بنر میگیره دستش و خودش رو یک فرد
خشونت پرهیز. خب اون بنر گرفتن دست ممکنه بهایی داشته باشه. اون شخص اگه به خاطر اون بنر گرفتن دستش بره زندان، یا حتی اگه نره زندان ولی همون بنر رو دستش میگیره، اون یه فعالیته بالاخره. مثل ممکنه که و اون خطر رو میکنه که به جان میخره که ولی این بنر رو میگیره دستش و ممکنه برسه.
دوستان اگه سوالی دارن در خدمت شما. من هم بدیم کتابش رو معرفی نکنم خدمت دوستان. کتاب حرمت حیاتش واقعا خوندنی از چندی بار ذکر خیرش شد. گزیده از جملات شایسته از کتاب خوندنی هستش.
بله بسیار عالیه.
بتام
در حقیقت خشونت پرهیزی یا اون ماسکی که میتونم میزنم بر اساس این که تا انفعال پنهان بشه، اون بنده فعالیت نیست، اون بنده